أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در فروعی بود که ثمره مسلک نقل و کشف در اینها ظاهر می شد. هفت فرع رو ما مطرح کردیم، رسیدیم به فرع هشتم. مرحوم شیخ فرموده که بنابر قول به نقل، ما معتقدیم مشتری اصیل قبل از اجازه مالک میتونه تصرف کنه در ثمن. اگر مشتری اصیل بود، ثمن ملک خودش هست، خانه شما رو از فرزند شما فضولتن خرید، هنوز شما اجازه نکردید، بنابر مسلک نقل میتونه این مشتری در پول تصرف کنه، ببخشه، چیزی بخره. شما یه مالک روشنه، میتونید این کار رو بکنید. کلام در مشتری اصیل هست، بنابر مسلک نقل میتونه این کار رو بکنه، اما بنابر مسلک کشف حقیقی نه، این مشتری واجب هست وفا بکنه به این عقد، چون عقد از ناحیه او تامه، فیجب علیه الوفا. مرحوم شیخ فرموده اگر این مشتری بخواد تصرفی بکنه در ثمن، تصرفاً متلفاً او تصرفاً ناقلاً الى ملک الاخرین، این خلاف وفاء عملی است به عقد. حتی اگر ما بگیم در فرع سابق میگفتیم، در فرع سابق میگفتیم که این مشتری اصیل حق فسخ داره، چون هنوز مالک اجازه نکرده، اما حق تصرف نداره. ببخشید لفظ رو جا به جا گفتم. بنابر مسلک نقل، بنابر مسلک نقل این مشتری جایز تصرف کنه، بنابر مسلک کشف، کشف حقیقی جایز نیست تصرف کنه. بنابر مسلک نقل که میگیم جایز تصرف کنه، این ثمن رو ببخشه به دیگری. حتی اگر در فرع سابق میگفتیم فسخش نافذ نیست، ولی اینجا میگیم تصرفش جایزه بنابر مسلک نقل. حتی اگر در فرع سابق که دیروز مطرح شد ملتزم بشیم که لا یجوز للمشتری الاصیل فسخ البیع الفضولی قبل اجازت المالک، حتی علی مسلک نقل، ولیکن میگیم علی مسلک نقل یجوز التصرف له فی هذا الثمن. چرا؟ برای این که هنوز عقد کامل نشده تا وجوب وفا داشته باشه. راجع به فسخش ممکنه کسی بگه فسخش نافذ نیست. چرا؟ با برای این که تمسک کنه به اطلاقات، بگه بیع فضولی با اجازه مالک تصحیح میشه. حتی بنابر مسلک نقل اگر فسخ بکنه مشتری اصیل، ولی اطلاق ادله صحت بیع فضولی میگه اذا اجاز المالک فالبیع نافذ مطلقا ولو فسخ المشتری الاصیل قبل اجازت المالک. اگر ما اومدیم تمسک کردیم به اطلاقات تصحیح بیع فضولی با اجازه مالک، گفتیم حتی تا اگر مشتری اصیل فسخ بکنه قبل الاجازه، باز اطلاق دلیل میگه اجازه مالک مصحح این بیع فضولی است. ولیکن در این فرعی هشتم که امروز مطرح میکنیم، نظر ما اینه که تصرف این مشتری بنابر مسلک نقل در این سمن جائزه، حالا فسخش مؤثر نباشه نباشه. اما بنابر مسلک کشف حقیقی نه، تصرف مشتری اصیل در این ثمن حرامه، چون خلاف وفاء عملی به عقده. عقد از تاهیه او تمام شده، چرا وفاء عملی نمی کنه بینه؟ چرا این ثمن را می بخشه به همسرش؟ این خلاف وفا عملیه به اون عقدی است که دیروز بس به نحو بیع فضولی این سمن را سمن اون خانه قرار داد. خب صبر کن صاحب خانه، ببین میگه عجزت تو یا میگه رفضت تو ردت تو. بعد مرحوم شیخ نقل کرده از بعض معاصرین خودش، فرموده که بعض المعاصرین که ظاهراً صاحب جواهر هست، آمده فرموده که چه اثری داره این بحث؟ وقتی که من مشتری اصیل شک دارم در این که مالک اجازه خواهد داد یا نه، گیرم شما مسلکتون مسلک کشف باشه، استصحاب میکنیم عدم لحوق اجازه مالک را. بالاخره مسلک کشف حقیقی هم میگه الا تقدیر لحوق اجازت المالک به نحو شرط متأخر، این بیع فضولی کشف میشه که از اول صحیح بوده. خب استصحاب میگه لا یلحق اجازت المالک، با این استصحاب من مشتری تصرف میکنم در این ثمن، این ثمن رو حالا یا تصرف مطلق یا تصرف ناقل حلاله. حالا بعدن اگر مالک اجازه کرد بنابر مسلک کشف، معلوم میشه این استصحاب حکم ظاهری بوده مخالف واقع، اما من معذورم، من در تصرفی که کردم معذورم. مثل این که استصحاب کردم بقای وضوء رو نماز خوندم، حالا بعدن کشف شد بعد از خروج وقت کشف شد که وضوءم باطل شده بوده، من معذورم. پس بنابر مسلک کشفم استصحاب عدم اجازه مجوز تصرف مشتری است در این ثمن. مرحوم شیخ فرموده که این فرمایش بعض المعاصرین ظاهراً با مبنای خودش سازگاره، که معتقده که کشف به این معناست که شرط نفوذ بیع فضولی تعقب البیع به اجازت المالک، نه این که خود اجازه مالک شرط متأخر باشه، نه، تعقب البیع به اجازت المالک این شرط مقارن است برای صحت بیع فضولی و این رو میگه کشف حقیقی. خب طبق مبنای خودش حرف درستی، یک جزء وجوب موضوع برای وجوب وفا به عقد تعقب البیع به اجازت المالک. خب استصحاب میکنیم عدم تعقب به اجازه مالک را، نفی میکنیم وجوب وفا را. اما کسانی که میگن شرط، کسانی که میگن خود اجازه کاشف است از صحت بیع فضولی، نه تعقب الاجازه، اونا میگن اصلا اجازه هیچ کار است، عقد تمام الموضوع وجوب وفائه، اجازه کاری نی، اجازه صرفا کاشف محضه. طبق مبنای اینا جناب بعض المعاصرین بیع فضولی تمام الموضوع است برای وجوب وفا بر اصیل، این موضوع هم محقق شده. علم داشته باشیم به عدم اجازه مالک هم به درد نمیخوره، مشتری علم داره که مالک اجازه نخواهد داد، از اون مالک های هر سبب یک دندهیه که محال این بیع فضولی رو اجازه بده. مرحوم شیخ میفرماید که بنابر این مسلک کشف حقیقی که اجازه کاشفه، نه اینکه تعقب الاجازه شرط مقارن باشه، علمم داره این مشتری به عدم لحوق اجازه، ولی فعلا حرام تصرف کنه در ثمن، چون بیع فضولی محقق شد، موضوع تام است برای وجوب وفا بر این مشتری اصیل. باید صبر کنه، هی گوشش به زنگ تلفن باشه که اون مالک خبردار بشه، بیاد بگه اجیزو یا بگه اردو. تا مالک موضعش رو مشخص نکرده که اجازه میده یا رد میکنه، این مشتری هم باید به این پولهاش نگاه کنه و ذکر بگه، نمیتونه تصرف کنه. چون ایشون مرحوم شیخ میفرماد شما مسلکتون اگر مسلک کشف حقیقی بود و معتقد شدید اجازه کاشف محضه، یعنی تمام الموضوع برای وجوب وفا عقده، فتحقق العقد فوجب الوفا على هذا المشتري الاصيل، وفاء عملی به این عقد به این است که تصرف نکنه در ثمن. بله وقتی که صبر کرد، مالک اجازه کرد یا رد کرد، اون وقت دیگه تکلیفش یک طرفه میشه. بعد مرحوم شیخ میفرماید که ان قلت که تعهد این مشتری تعهد مطلق نیست، بله تعهد داره ولی تعهدش معلقه، معلق است تعهدش به این که در این ثمن تصرف نکنه و این ثمن مال مالک خونه باشه، این تعهدش معلقه برای این که مالک اجازه کنه، نه اینکه انا متعهدون به ان لا اتصرف فی هذا الثمن سواء اجاز المالک و البیع الفضولی ام لا. اینجور نیست که، تعهد این مشتری تعهد معلقه، میشه مثل نذر معلق. چجور فقها در نذر معلق خودشون گفتن، گفتن اگر کسی نذر بکنه لله علی انجا ولدی من السفر ان اذبح هذه الشاة، شک داره پسرش از سفر میاد یا نمیاد. جماعتی از فقها تصریح کردن، گفتن آقا اصل براءت استصحاب عدم مجیء ولد از سفر اقتضا بکنه شما الان ظاهرا برای جایزه که تصرف کنی در این شات، میخوای این شات رو بفروشی بفروش، میخوای خودت استفاده کنی استفاده کن. اگه میدانی که فرزندت از سفر میاد، نه اون نظر معلقون علیهش میدونی حاصل میشه، نمیتونی تصرف منافی نظر انجام بدی، تکلیف فعلیه. اما اگر شک داری که آیا فرزندت از سفر میاد یا نه، پس شک داری در فعلی بودن وجوب وفاء به نظر، استصحاب میگه فرزندت از سفر نمیاد، براءت از وجوب وفاء به نظرم داری چون نظر معلقه، شک داری در حصول معلقون علیهش، شما مجازی ظاهرن در تصرف در این شهر. خب اینجا هم همینو بگیم، تعهد این مشتری به این که این سمن مال مالک این خانه باشه و تصرف هم نکنه مشتری در این سمن، خب این تعهدش معلق بر اجازه مالکه، شک داره در لحوق اجازه استصحاب میکنه عدم لحوق اجازه. مرحوم شیخ فرموده اون استشهادتون که اصلا معلوم نیست درست باشه، جماعتی فرمودن در نظر معلق تصرف در شات جائز است، اگر علم نداری به تحقق شرط نظر، جماعتی فرمودن. خب اول کلامه، خب این جماعت درست فرمودن یا نه؟ به کلام معصوم که استشهاد نمی کنی، به فتوای جماعتی از فقها استشهاد میکنی برای محکوم کردن شیخ انصاری. وانگهی قیاس محل فارغه، تو نظر خب معلقه، لله علی انجا ولدی من السفر ان از بهاز اشان، ولی در شراء این مشتری شراءش معلق نیست بر اجازه ماله. کی این مشتری گفت اشتریت هازه الدار به هاز السمن این اجاز مالک، معلق نکرد. بله قبول کرد این بیع فضولی رو به توقع و به طمع اجازه مالک، نه اینکه اجازه مالک رو در انشاء خودش به عنوان تعلیق اخذ بکنه. حالا ما اضافه میکنیم میگیم اگه تعلیق باشه که اصلا تعلیق مبطله در بیع، در نظر مبطل نیست، در بیع مبطله. این محصل فرمایش مرحوم شیخ. به نظر ما این فرمایشات تمام نیست. تصرف مشتری در این سمن بنابر مسلک کشف، اگر تصرف مطلق باشه جائزه، یعنی این سمن را تملیک میکنه به همسرش تلف حکمی، چون سیأتی ان شاء الله که محل اجازه باقی نمیمونه با این تلف، اصلا دیگه مالک اجازه هم بکنه بیع الدار رو به درد نمیخوره، چون خونه معامله شده با شخص این سمن، و وقتی که شخص این سمن در هنگام اجازه تلف شده، صلاحیت نداره این بیع فضولی برای اجازه. بنابر این نظر مشکل نداره، کاری میکنه این مشتری که دیگه این بیع فضولی صلاحیت لحوق اجازه رو نداره. چرا نتونه؟ حالا عرض میکنم. اما تصرف های غیر متلف که مانع از لحوق اجازه نیست، بنابر کشف حقیقی بله حرامه. اما صاحب جواهر درست گفت که گفت حرمت تصرف این مشتری در این ثمن، حالا فرض کردیم تصرف انتفاعی نه تصرف مطلق، حرمت واقعیه است نه حرمت ظاهریه. اگر واقعا مالک اجازه میکنه، کشف میشه که از هنگام بیع فضولی این ثمن ملک بایع شده، بنابر کشف حقیقی ملک مشتری نیست، میشه تصرف در ملک غیر بدون اذنش. اما جناب شیخ انصاری، این مشتری که شک داره در لحوق اجازه، چرا نتونه استصحاب کنه عدم لحوق اجازه رو؟ اجازه معنا نداره ما بگیم کاشف محضه، یعنی هیچ دخیل نیست در حکم شرعی، یعنی بیع فضولی موضوع است برای نفوذ ولو بعدن مالک اجازه نکنه، اطلاق که نداره که، مشروطه، منتها مشروطه به شرط متأخر. خب شک داریم در حصول شرط متأخر، استثناء میگه شرط متأخر حاصل نخواهد شد، پس استثناء میگه هنوزم این ثمن مال من مشتریه. استثناء اینو میگه دیگه، استثناء میگه این ثمن هنوز مال من مشتریه، چون استثناء استقبالی میگه اگر بعدن مالک اجازه بکنه این ثمن مال من نیست از حالا، ولی انشاءالله اجازه نخواهد کرد، پس ثمن مال منه. اینی که مرحوم شیخ فرموده که وجوب وفا که فعلیه، اینو ما عرض کردیم، وجوب وفا به عقد، این ظاهرش اینه که وفا به عقد چون عقد ذو طرفینه، باید عقد منتسب باشه به دو طرف تا وجوب وفا داشته باشه. این مشتری عقد بسته نه ایقا، عقد با کی بسته؟ با این بایع فضولی، قرارداد با این بایع فضولی که احترام دو طرفه نداره که، عقد قرارداد دو طرفه است، ارتکاز عقلایی میگه احترام دو طرفه داره. این قرارداد با این بایع فضولی یعنی پسر مالک که احترام دو طرفه نداره که، از ناحیه این پسر که احترام نداره، فقط از ناحیه این مشتری احترام داره و وجوب وفا داره، این خلاف ارتکاز عقلاییه. اما عقد بین این مشتری و بین مالک هنوز بسته نشده، چون هنوز مالک اجازه نکرده. و جناب شیخ اعظم، این استدلال شما که میگید عقد موضوع برای وجوب وفا ولو بعدن اجازه نیاد، اینجور فرمودید دیگه، این بیع فضولی موضوع برای وجوب وفا بر این مشتری اصیل، ولو مالک بعدن اجازه نکنه. سریع کلامتون بود. ها اگر اینجوریه چه فرقه بین مسلک کشف و نقل؟ مسلک کشف و نقل تو مبدع ملکیت اختلاف دارن. مسلک کشف میگه مبدع حصول ملکیت از زمان بیعه و اجازه شرط متأخره. مسلک نقل میگه نه، مبدع حدوث ملکیت بعد از اجازه است. شما که قبول دارید اجازه دخیل در حدوث ملکیت، حالا یا علاوه چل کشف یا علاوه چل نه، منتها میگید وجوب وفا موضوعش عقده و اجازه بنابر کشف هیچ دخالتی در اون نداره. حتی اگه اجازه هم نده مالک، وجوب وفای بین عقد بر این مشتری اصیل ثابته. خب بنابر مسلک نقلم همینو بگید. کما این که مرحوم نائینی بنابر مسلک نقلم گفت. بیان مرحوم شیخ انصاری اگه درست بشه که وجوب وفا موضوعش عقده، ولو وجوب وفا یک طرفه بر این مشتری اصیل، این اختلاف که مبدع حصول ملکیت از کی هست که تأثیری نداره تو این وجوب وفا. نقلی ها میگن زمان حصول ملکیت بعد از اجازه است. کشفی ها میگن اگر اجازه بیاد بعدن زمان حصول ملکیت از زمان بیعه. این بحث زمان حصول ملکیت، شما راجع به وجوب وفا به عقد دارید بحث میکنید، میگید ملکیت نیست ولی وجوب وفا به عقد هست، اینجور میگید دیگه. خب اگر اینجوریه چه فرق بین مسلک کشف و مسلک نه؟ فرقی نمیکنه. و حق اینه که وجوب وفا به عقد قبل از اجازه مالک نمیاد، چون عقد یعنی قرارداد دو طرفه، قرارداد دو طرفه به مناسبت حکم موضوع احترام دو طرفه داره، نه اینکه به یکی بگن تو لازم نیست عقد رو وفا کنی چون عقد از ناحیه تو محترم نیست ولی از ناحیه مشتری محترم است. این خلاف مرتکز عقلاه. و الا اگر شما بگید نه من معتقدم اوفو بالعقود تبعیض برداره، وجوب وفا یک طرف هم میتونه باشه، احترام یک طرف هم میتونه باشه، فقط مشتری باید احترام بگذاره به این عقد، و چه فرق میکنه؟ عقد محقق شد بین این مشتری و این بایع فضولی، پس مشتری باید احترام بگذاره به این عقد، یعنی تصرف نکنه در ثمن. دیگه مسلک کشف و نقل دیگه فرق نمیکنه که. بله مرحوم شیخ فرمود که ولو ما بگیم مشتری حق در مسلک نقل حق فسخ نداره، ولیکن تصرفش قطعا جایزه برابر مسلک نقل. حالا اجازه بدید فخلاصت الکلام، ما میگیم جناب شیخ اعظم ما یک بحث حصول ملکیت داریم، حصول ملکیت قطعا مشروط به اجازه، اختلاف سر اینه که شرط مقارنه یا شرط متأخر. مسلک نقل میگه اجازه شرط مقارنه برای حصول ملکیت، قبل از اجازه ملکیت نمیاد. مسلک کشف حقیقی میگه نه، اجازه شرط متأخره یا تعقب الاجازه شرطه. کشف میشه از اجازه یک ماه دیگه که ملکیت از اول بیع فضولی بوده. این اختلاف سر مبدأ حصول ملکیته. شما اگر معتقدید وجوب تکلیفی وفاء به عقد قبل از حصول ملکیت هم هست، کمون که سریع کلامتون این بود که اگر مالک اجازه هم نکند فی علم الله ولیکن وجوب وفاء بعد بر این مشتری از اول بیع فضولی ثابت شده. اگر اینو میگید مسلک نقلم همینو باید بگه، ولیکن مطلب مطلب درستی نیست. وجوب وفا یک طرفه نمیتونه باشه. و یک مطلبی هم خلاف مرتکز عقلاست، اوفو بالعقود، احترام به اراده متعاقدین باعث شده بگن اوفو بالعقود. احترام به اراده متعاقدین همونطوری که اراده دو طرف است در عقد، ارتکاز و عقلا اینه که احترام هم دو طرفه باشه. خب خیار فصل دیگه اصلا حق الغاء عقد داره از دو طرف، فصل کن از دو طرف الغاء میشه. یک طرف ولایت داره عقد رو منحل بکنه، دیگه عقد باقی نمیمونه، نه از طرف خودش نه از طرف او. نفهمیدیم اونا چه ربطی به فرمایش مرحوم شیخ داره؟ مرحوم شیخ میگه که بایع فضولی وجوب احترام نداره چون ربطی به او نداره این خونه، ولی مشتری وجوب احترام داره، حق نداره این سمن رو تصرف کنه، باید صبر کنه که مالک ببینیم اجستو میگه یا ردتو میگه. بس در اینه، بس ربطی نداره به موارد حق الخیار که با فسخ ذوالخیار اصلا عقد کن فیکون میشه، منحل میشه، از اساس ریشه عقد کنده میشه. یک مجرد کاشف یعنی اجازه، هیچ اجازه هیچ تأثیری نداره در بیع فضولی. مرحوم شیخ در اینجا گفته اجازه هیچ تأثیری در وجوب وفا نداره. یعنی شارع گفته که العقد نافذ، العقد الفضولی نافذون سواء اجاز المالک املا، یعنی این آن کاشف یعنی هیچ تأثیری در وجود منکشف نداره. بیع الفضولی صحیحون سواء اجاز المالک املا، اونی که میگه کاشفه میگه کشف میکنه از وجود رضای مقارن با بیع فضولی، اونی که میگه کاشفه میگه کشف میکنه از رضای مقارن با بیع فضولی. اون در صورتی که اجازه بده، اگه اجازه ندم کشف میکنه از رضای مقارن. بابا گفتم اون بایه مالک خونه یک دنده است، اگر اجازه نکنه تا آخر این کشف میکنه از اول راضی بوده به بیع فضولی. اونی که میگه اجازه کاشفه میگه اگر اجازه بیاد معلوم میشه از اول مالک راضی تقدیری بوده و او تصحیح کرده عقد رو. خب استصحاب میکنیم عدم لحوق اجازه رو، استصحاب میکنیم عدم رضای تقدیری رو در فرض شد، اونجا استصحاب به درد ما میخوره. اما اینکه کسی بگه آقا حتی اگر اجازه هم نکنه باز اون بی موضوع است برای نفوذ، اینو هیچ کس نگفته، این اصلا تناقض گوییه. بی فضولی که مسلم با اجازه تصحیح میشه. اجازه بدید. یک مطلبی هم مرحوم شیخ از علامه در قواعد نقل میکنه، مطلب عجیبه. تعبیر اینه، میگه در باب نکاح در قواعد فرموده لو تولل الفضولی احد طرفی العقد. یک فرض کنید که مردی میره با برادر یک خانومی میگه که بیا من عقد من ایجاب میخونم، تو هم از برای خواهرت قبول بکن که ازدواج بکنیم ما با هم. برادر میگه من وکالتی ندارم از خواهرم. میگه حالا عقد بخونیم، بالاخره راضیش میکنیم، هر هفته چند کیلو شیرنی براش میبریم، بالاخره آخرش راضی میشه. خب مرحوم علامه فرموده که تا عقد فضولی بسته شد، این مرد که میخواست زوج باشه باید احکام مصاهره رو غیر از جواز نظر، جواز استمتاع، احکامی که علیهشه اجرا کنه. مثلا با خواهر این دختر دیگه نمیتونه ازدواج کنه، فعلا باید صبر کنه ببینه این دختر کرا پسندد و میلش به که باشد. بالاخره عجز تو میگه یا ردت تو میگه، هرچی میگه که دختر خانم بالاخره تکلیف ما رو مشخص کن، میگه حالا باید برم استخاره کنم، برم فکر کنم. تا اون تصمیم نگیره به اجازه یا رد، این خواستگار که عقد فضولی بسته حق نداره بره با خواهر این دختر ازدواج کنه. با مادرش حق نداره ازدواج کنه. حتی میگه بعد از این که این دختر تلفن زد گفت که تحقیق کردم راجع به تو، فهمیدم به درد این به درد من نمیخوری، ما با هم جور نمیاییم، این جوان میتونه بره با خواهر این دختر ازدواج کنه، اشکال نداره، چون جمع بین الاختین تا حالا مشکل داشت دیگه، جمع بین الاختین پیش نمیاد. اما بره با مادر این دختر ازدواج کنه اون مشکله. چرا؟ برای اینکه ممکنه بگیم همین که اون عقد فضولی بسته شد با این دختر و قبل از رد این دختر این عقد صحیح بود از ناحیه این جوان، و این باعث میشه که دیگه تا آخر حرام باشه که با اون مادر دختر ازدواج کنه، چون مادر دختر مادر زن حرمتش از باب جمع بین بنت و امها که نیست، فرق میکنه با اختین. اون حرمت علیکم امهات و نسائکم، ولو دخول نکنه با زنش، زنش رو طلاق بده قبل از دخول یا حتی فسخ بکنه. با عیوب نکاح یک دختری گرفت که مبتلا به قرن و عفل و بعد این مرد گفت که فسخ تو بریم مادرش رو بگیریم که بهتر از این دختره هزار عیب دار هست. مادره میگه چی میگی؟ تو همون یک ساعت که با دختر من عقد بستی ولو فسخ کردی، من شدم امهات و نسائکم، برو سراغ کس دیگه، خدا روزی تو از جای دیگه برسونه. مرحوم علامه در قواعد میگه اینجا هم ممکنه اشکال کنیم، همون عقد فضولی که با دختر این مادر بستی ولو این دختر بعدن گفت ردت تو، همون ممکنه کافی باشه برای اینکه دیگه با این مادر ازدواج نکنی، نتونی بکنی. و این مطالب عجیبیه. آخه موضوع این احکام زوجیت شرعیه است. حالا در بی میگفتید وجوب وفا باعث میشه مشتری تصرف در ثمن نباید بکنه، موضوع ملکیت نبود، موضوع وجوب وفا بود، موضوع وجوب وفا عقد بود نه ملکیت، ولذا حرام بود تصرف مشتری دست من، حالا قابل توجیه بود. اما این احکام شرعی که موضوع زوجیته و ان تجمع بین الاختین یعنی فی الزوجیه، خب عقد فضولی با اون دختر که موجب زوجیت نشده، حتی بنابر مسلک کشف وقتی رفت با خواهر او ازدواج کرد دیگه محلی نمیماند برای رضایت اون دختر اول، این امهات و نسائکم، موضوع ام الزوجه است. آخه این مادر کی ام الزوجه شده؟ در فسخ ام الزوجه شد، اما در اینجا کی ام الزوجه شد؟ به این عقد فضولی بس با این دختر، کی این مادر شده ام الزوجه؟ و این مطالب انصافا از مرحوم علامه بعید بود، یقع الکلام فی فروع ذکرها کاشف الغطاء فی المقام، اون فروع رو هم عرض کنیم، این بحث رو تمام کنیم. بقول شما نفقش هم باید بریم.